خدا
خدا
حافظ.
زنده باشین، بدرود. من خیلی ممنونم، انقدر پیامک ها زیاده، من تو هر فرصتی سعی میکنم فقط اسامی رو چون پاسخ ها یکی هست خیلی سریع بخونم. در پاسخ به این پرسش، نام مسجدی مربوط به دوره صفویه که فاقد حیاط و مناره است. خب پاسخهای صحیحی که مربوط هم مربوط به یک پاسخ هست، البته ببینم کدوم هاست. بله، به جز یکی دو مورد، مثلا شنونده گرامی یار احمدی از بروجر گفتن که مسجد امام، خانم سمیرا بیاتی از عراق گفتن که مسجد جامع عباسی، عرض کنم که آقای داوود فقیهی از کرج مسجد شیخ لطف الله، آقای حسن باج بازنشسته فرهنگی مسجد شیخ لطف الله و خانم فریبا قربانی از کرمان هم همین پاسخ رو دادن. حتما در فرصتی که به دست داده میشه ادامه میدیم، پاسخها رو میخونیم، هم از طریق تلفن پخش میکنیم و هم پیامک ها رو خواهیم خوند. اما در بخش بعدی بریم سراغ ایران بعد از مشروطه که توضیحات کارشناس ارجمند پژوهشگر سیاسی رو خواهیم شنید، جناب آقای ساجدی که پشت خط تلفنی برنامه هستند. درود بر شما جناب ساجدی، بسیار خوش آمدید.
سلام آقای ساجدی. سلام،
ارادت دارم بعد سلام عرض می‌کنم خدمت مجریان محترم و توانا. روز شما و شنوندگان بخیر، در خدمت شما.
متشکرم. سلامت باشید آقای ساجدی. ما همچنان با شما همراهیم که ببینیم که بعد از مشروطه که تقریبا میشه گفت که چند دهه‌ای هم در روایت شما ازش فاصله گرفتیم، به کدام نقطه رسیدیم؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
باز اگر اجازه بدی برگ دیگری از تاریخ و در دوران دفاع مقدس ورق بزنیم، در خدمت شما خواهیم بود. خدمت شما عرض کنم که ما دیروز گفتیم که بعد از اینکه ایران پیام چهارگانه شده عراقی‌ها منتقل کرد از طریق سازمان کنفرانس اسلامی، صدام نپذیرفت، از نگرانی و ناراحتی اعلام کرد که اگر ایران موفق بشه خرمشهر رو پس بگیره، من کلید بستر رو میدم به ایران.
بله.
و حرف ادعای خیلی بزرگیه. بعد از فتح خرمشهر توسط سپاهیان اسلام، صدام از ناراحتی چند تا ژنرال‌هاش در بسته اعدام کرد، از جمله برادر ماهد عبدالرشید و ژنرال‌های آل‌رتبه عراقی. حالا این چند تا اتفاق افتاد. آقای دکویار دبیرکل سازمان ملل در این وسط سفر می‌کنه به تهران. من در تهران با ایشون صحبت می‌کنم. با آقای دکویار گفتم شما یک دبیر کلی هستید که صحبت شما منصفانه است، معمولاً آیا شما قبول دارید که ایران به عراق حمله نکرده؟ خندید، چی نگفت، ولی بعد از پایان ماموریتش در یک کتاب خاطرات خودش صریحاً اعتراف کرد که در این جنگ ایران هیچ ادعا و هیچ حمله‌ای به عراق نکرده، این صدام بود به ایران تجاوز کرد. البته خود کلینتون هم در کتاب خاطرات خودش این میگه معمولاً آدم‌های بزرگ بعد از پایان ماموریتشون ادعا می‌کنن، واقعیت‌ها رو میگن.
بله.
اینجا ایران اعتراض میکنه به شوروی و آلمان شرقی که چرا شما در بحث جنگ شهرها به عراق کمک میکنید. شوروی ها به ایران اعلام میکنه شما یک فرستاده بفرستید بیاد به مسکو، ما با شما مفصل صحبت میکنیم. از طرف ایران معاون وزارت خارجه رفت به شوروی با آقای آندری گرومیکو وزیر خارجه وقت شوروی ملاقات کرد. آقای گرومیکو صریحا برگشت به ایران گفتش که تا زمانی که شما به مجاهدین افغان کمک میکنید، ما به صدام کمک
میکنیم.
این اعتراف خیلی سریع اتفاقی که افتاده، یعنی صریحا گفتن تا شما کمک میکنید ما به صدام کمک میکنیم. بنابراین بعد از این جنگ شهرها شد، بحث موشک بمبارون ها و جنگ دریاها که خیلی مفصل هست و اگر اجازه بدید با در جلسه بعدی مفصلا.
بله حتما. سپاس از شما آقای ساجدی،
خیلی لطف کردید، سپاسگزار، خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. Thank you. نام مسجدی مربوط به دوره صفویه که فاقد حیات و مناره است. پرسش امروز برنامه سرزمین منه. پاسخ ها رو لطف کنید از طریق 220-485 با بیان شیوا صدای گرمتون بفرمایید و یا پیامک ارسال بکنید به سامانه 30558.
با عرض سلام و خسته نباشید، جواب مسابقه شما مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان، خانم هاشمی از سبزوار.
جواب سوالتون فکر کنم مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان باشه. خانم صادقی هستم از باقرآباد قشنگ.
سلام، عبدالمحمد خادمی هستم از شهریار، مسجد شیخ لطف‌الله.
خسته نباشید، جواب سوال شما مسجد شیخ لطف‌الله است. حالا نظر آرام هستم از دیدنش کجلویه.
سلام، خسته نشید، مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان. مرسی، محمود ابوالفضل از بروجه.
پاسخ سوال شیخ لطف‌الله اصفهان، قربان علی با حقیقت، استفاده شده شهریار.
آقای ابراهیم مروج از استحبان، آقای حسن اسماعیلی از کرج، آقای سید ابوالحسن حسینی از قم، خانم شهناز آبدانی از خورموج، خانم مریم آقا بابایی از اصفهان، زنگباری از تبریز، اسم کوچیک نداره، من عذرخواهی میکنم بدون خانمی آقا عرض میکنم، جناب رحیم اخوان آریج از آمل، همینطور خانم نازنین طغرلی 15 ساله از سیرجان و نادر فاخری بزرگبار از ارومیه، همگی پاسخشون مسجد شیخ لطف‌الله. خب آقای مامنی عزیز، میدونید که ما در هفته وحدت به سر میبریم.
بله.
و بسیاری از برنامه ها در رسانه ملی ما، همینطور در خیلی از رسانه های دیگر مطمئن نظر قرار گرفته، به اون پرداخته میشه و همین مسئله باعث میشه که ما این جمله رو بگیم که واقعا این وحدت باعث شده که مردم عزیز ما، حالا در سایر کشورام همینطور، اما در اینجا به ویژه، که این انسجام و اتحاد و همدلی رو کاملا حس بکنن، به عنوان برادر، به عنوان خواهر، خواهر مسلمان، برادر بله. مسلمان، در کنار همدیگه بسیار مسلمان‌تمیز زندگی بکنن.
بله،
همه اینها خلاصه‌ای بود که من عرض بکنم. قراره که ما صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب اسلامی رو که ایشون امام جمعه محترم شهرستان تربت جام هستند و
بله.
در همین زمینه، یعنی هفته وحدت و به هر حال مسائلی که در حول و حوش این قضیه مطرح میشه رو با هم بشنویم.
بله، بشنویم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب وحدت میان اقوام و مذاهب ایرانی و به طور خاص وحدت میان برادران شیعه و سنی از ابعاد مختلف برای ما حائز اهمیت است. از ابعاد مذهبی که به ماجرا نگاه میکنیم، اخوت اسلامی، وحدت میان مسلمان ها یکی از آموزه های روشن و شفاف قرآن کریم هست. حتی ما در آیات قرآن کریم به ما توصیه‌ای که میشه، مثلا در سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 میفرماید که با غیر مسلمان‌هایی که با شما سر جنگ ندارن با بر و نیکی و عدالت رفتار کنید. خب وقتی دستور قرآن کریم در رابطه با نحوه معاشرت با غیر مسلمان‌ها به مسلمان‌ها این هست، خب مشخصه که تکلیف نحوه معاشرت و اخوت و دوستی و همدلی میان برادران و شیعه و سنی دیگه چه جایگاهی رو دارد. سیره نبی مکرم اسلام، سیره مولا علی علیه السلام و شخصیت‌های ارزنده جهان اسلام هم همین بوده. از ابعاد ملی وقتی به قصه وحدت نگاه میکنیم، باز مسئله خیلی حائز اهمیت هست. قطعاً حفظ انسجام ملی، حفظ وحدت و همدلی ملی، اینکه جامعه دچار دو قطبی های کاذب نشه. یکی از مؤلفه های اصلی امنیت ساز و قدرت ساز برای کشور هست. خب امروز دشمنان ما، دشمنان ایران، دشمنان اسلام، یکی از مهمترین برنامه هایی رو که روش دارن طراحی کردن و کار میکنن، چه در فضای مجازی و فضای رسانه، چه در فضای حقیقی، این است که به دو قطبی ها دامن بزنن، صفوف واحد مردم رو چند دسته کنن، چند قطبی در جامعه درست کنن. یکی از مهمترین برنامه شون همین دامن زدن به اختلافات مذهبی هست. لذا ما از ابعاد مختلف که نگاه میکنیم، مسئله وحدت و اخوت اسلامی حائز اهمیت هست برای ما. در شهرستان تربت جام که خب یک شهر تلفیقی هست و تقریبا نیمی از آحاد جامعه برادران اهل سنت هستن، نیمی شیعه هستن، خب این روحیه اخوت و وحدت اسلامی رو ما به نحو احسن میبینیم. اینجا معاشرت ها، رفت و آمد ها، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های ورزشی، فعالیت های اقتصادی، حتی ازدواج هایی که انجام میشه، یک همدلی و اخوت و یک انسجام اجتماعی خیلی خوبی رو در این منطقه ما شاهدش هستیم. به اونه ای که خب مشهور این شده که میگن تربت جام پایتخت وحدت ایران، وحدت اقوام و مذاهب ایرانی هست، که الحمدلله این فضا در سطح شهرستان تربت جام ما شاهدش هستیم.
خب صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسین اسلامی رو شنیدیم، امام جمعه محترم شهرستان تربت جام. همچنان با برنامه سرزمین من در خدمت شما عزیزان هستیم، اون هم در هفته وحدت. عرض می‌کنم که امام خمینی رحمت الله علیه با نامگذاری فاصله 12 تا 17 ربیع الاول سال روز میلاد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به نام هفته وحدت، از اون به عنوان ضامن حفظ و یک پارچگی ملی در ایران و همینطور دیگر کشورها نام بردن. پس هفته وحدت فرخنده باد. بیشتر از این باید بر مشترکات شیعه و سنی و بر ریشه های اسلام که اتحاد است تاکید شد.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این در قرآن هست، ما اختلاف نداریم. ما اینجا اینطوری
اگر این رو به صورت مثبت بگیریم و همه این نقطه رو هایلایت بکنن، می توانیم همه مسلمانان رو در یک لوای محبت اهل بیت جمع کنیم.
المسلمین جميعا سنت و شیعه،
همه کشورهای اسلامی به اهل بیت محبت دارند، اما متاسفانه گروه های افراطی به اختلافات دامن میزنند و دین جدایی را ایجاد می کنند.
محبت اهل بیت از واجبات است و جزء ایمان است. اهل سنت و جزء ایمان خود می دانند.
شما بدونید که اون مسلمانانی که اونجا در ایالات متحده هستند یک ذخیره ای هستند برای مسلمانانی که اینجا هستند.
همین روحیه انقلابی که در ایران در جریان هست، در بین مسلمانان آمریکا هم در جریان هست و ما در که مشابهی از مسائل جهان داریم.
خب آقای مومنی عزیز، میدونیم که محراب در آغاز برای نشون دادن جهت قبله بوده، همطور به منظور اقامه نماز.
بله.
و از همین رو مورد توجه بسیاری از هنرمندان و معماران قرار گرفته و به تدریج به عنصر اصلی در معماری ایرانی تبدیل شده. وجود محراب مثل یک عنصر معماری مذهبی در مسجدهای اسلامی به بهترین شکل در هر دوره‌ای تزیین شده. حالا ما درباره این تزیین مساجد و معماری می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب عبدالرضا مجدی که پشت خط تلفنی هستند. درود بر شما جناب مجدی، بسیار خوش آمدید.
درود بر شما جناب قوانپور، بردستان گدانه در خدمت هستم.
آقای مجدی منم به شما سلام میکنم.
سپاسگزارم، درود بر شما.
سلامت باشید. این محراب هایی که خیلی هاش هم نمونه های بسیار شناخته شده اصلا، مثل محراب اولجایتو و محراب های دیگه، انقدر واقعا در هنر گچبری عجیب شدند که دیگه در واقع زبان زد شدند. چه سیری رو طی کرد محراب ها که به محراب الجای تو رسیدیم؟
احتمالا از زمانی که قبله عوض شد.
بله،
از زمانی که قبله عوض میشه. در مسجد پیامبر خب یکی از دیوارها رو به اصطلاح میان مسدود میکنن که رو به بیت المقدس بوده و اون دیواری که به سمت مکه هستش اون رو این نظریه وجود داره، حتی خب ما که اون موقع کسی نبوده ببینه اینو، ولی این نظریه وجود داره که چنین کاری انجام شده و در اون دیوار یک به اصطلاح تاخچه ایجاد شده که نشان دهنده طرف قبله باشه. این اولین و ساده ترین میشه بگیم محراب بوده که ساخته میشه، از روی اون بقیه محراب ها ساخته شده. اما یک نکته من عرض بکنم، در معماری مسیحی که شاید این حالا بعضی ممکنه بگن که ممکنه مثلا اشتباه شده باشه از چنین چیزی، حالا ای بسا که عناصری همچون معمار در معماری بیزانسی، معماری رومی، مثلا شما در اردن حتی نمونهاشو میتونید مشاهده بکنید به صورت تاخچه، حتی در نیشابور هم دارید تاخچه‌هایی که درش مجسمه قرار میدادن، اینا وجود داشته، حتی در کنیسه ها هم وجود داشته. اما مثلا در شهر دورا اروپا شما نمونهشون، اگر فرض کنیم که چنین چیزی وجود داشته قبل از اسلام در ادیان ابراهیمی، به هر صورت در دوره اسلامی اگر مثلا فرض کنید در ادیان دیگر چیزی داخلش قرار داده میشده، این برداشته شده. یعنی اگر مثلا اونا مجسمه میذاشتن به فرض، یا مثلا کتابی چیزی میذاشتن، اینجا دیگه کلا تعیین میکنه و میشه جهت نمازگزاران، تعیین جهت قبله. و خب یواش یواش این تدوین میشه. الان شما زیباترین و پرکارترین در عالم معماری اسلامی منظورم است، یکی از سبک‌ها، نه همه سبک‌ها مثلا میگن، و پر دشوارترین از لحاظ تکنیکی محراب‌ها رو شما در سوریه و در آناتولی میتونید مشاهده بکنید، اونجا و مصر که به وسیله سنگ مقرنس‌کاری کردن در دوره مثلا ممالک.
بله.
در ایران ما حالا این سنگ تراشی به وسیله مثلا تراش سنگ مقرنس کار نکردیم به دلایلی، چون اونجا خب مثلا از قدیم مهد سنگ تراشی و حجاری بوده، میدونی فهم میکنه دیگه، اون مساله ما چیز دیگه بوده.
درسته.
ما بیشتر این طرف اومدیم چیکار کردیم، از مساله مثل فرض کنیم ترکیب چوب و گچ، از مثلا فرض میکنیم چنین چیزایی، ولی خب محراب هایی هم داریم که سنگی هست، مقرنسشون هم سنگیه، ولی با اون پیچیدگی مثلا کارهای مصری توی دوره ممالک نیست.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنیم تا روز دیگر.
سپاس،
خدا نگهدارت. خب فرصت رو به اتمام من به خاطر اینکه خیلی لطف کردید، تماس گرفتید یا پیامک دادید، من سریع چند تا پیامک بخونم. عرض کنم که آقای علی جوانخواه از بوشهر، آقای مشتبه باقی از اصفهان شهرزا، خیلی سریع تر خانم مونا رستمی بوشهر، آقای سینا ابوالفتی بروجرد، آقای عبدالله بیاتی از عراق، خانم ملیحه صالح از همدان، خانم آقاجانی تهران، حسین شرکا از قلعه خراسان جنوبی، غلام حسین علیپور از ساری، داریوش ریاهی ارومیه، مها نجاری داخل خود رو به سمت دلیجان، آقای صادق عبداللهی سیرجان، یوسف بالی مازندران، آزاد آذربایجان غربی، علیرضا جلیلوند توسرکان، عبدالله قربانی از نا، پوربافرانی نائین و خانم الهام درویشی خوزستان. جناب مختار اصفهانی هم پشت خط تلفنی هستن، پژوهشگر تاریخ، که خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب مختاری، بسیار خوش آمدید.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران، جناب آقای قوامپور و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
سلامت باشید. ما می‌خواهیم تقویم رو با شما ورق بزنیم در روزی که به عنوان روز در جشن مهرگان هم ازش یاد میشه. ما شنونده شما هستیم، بفرمایید.
خدمت تو هستم. البته جشن مهرگان بیشتر 16 مهر رو
بله.
به عنوان
در تقویم جلالی میشه 16 هم، درسته؟
بله. می‌بخشیم.
اختیار داری نفش میکنم.
خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1285 که مدرسه اتحاد ایرانیان در بادکوبه یا همون باکو تأسیس شد. خب ایرانیان در باکو یک کلونی یا جامعه بسیار وسیع بودند بخش زیادی از صنایع نفتی باکو توسط ایرانیان در واقع اداره میشد، در اون کار میکردن. بخش مهمی از تجار ایرانی از باکو به سمت غرب میرفتند یا در کشور در واقع مناطق مثل سن پترزبورگ اونها فعالیت میکردن یا از اونجا به سمت استانبول میرفتن. و ما فامیلی هایی مثل نفتچی، بادکوبه‌ای اینها رو داریم که نشان از حضور این اجتماع بزرگ ایرانی در اونجا هستش. و خب نکته‌ای که وجود داشت این بود که این ایرانی ها یک مرکزی میخواستن که فرزندانشون در اون تحصیل بکنن و ارتباطشون با زبان مادریشون، زبان فارسی و همچنین فرهنگ ایرانی گسسته نشه. و با تلاشی که کنسولگری ایران در بادکوبه داشتش و همراهی که سفارت ایران در سن پترزبورگ کرد، در یک مدرسه اتحاد ایرانیان در اونجا تأسیس شد که مجوزش رو ریاست علوم در قفقاز داد و در چند روزی این مدرسه افتتاح شد. و خب این مدرسه میشه گفت که یک عامل و حلقه پیوندی میان ایرانیان قفقاز و جامعه ایران، یعنی کشور ایران بود. در دوره انقلاب بلشویک مدتی مدرسه و فعالیتاش تعلیق شد. بعد از اون که تا جماهیر شوروی شکل گرفت، در واقع موانعی در سر راه این مدرسه ایجاد شد و نهایت به تعطیلی کشونده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1293 که روزنامه عصر جدید توسط عبدالحمید ثقفی ملقب به متین السلطنه منتشر شد.
بله.
این در واقع عبدالحمید ثقفی خودش یک روزنامه نگاری با سابقه انتشار روزنامه فکاهی طلوع و همچنین روزنامه مظفری بودش. در مجلس دوم شورای ملی نماینده بود و خب عضو فرکسیون و حزب اعتدالیون و عامیون بودش و دموکرات ها او رو بسیار مورد حمله قرار میدادن و معتقد بودن که او حس وطن پرستی نداره. ولی روزنامه عصر جدیدش که منتشر کرد به قول بسیاری از ناظران روزنامه آبرومندی بودش و وظیفه خودش رو آگاهی دادن به هموطنان برای حب میهن و وطن دوستی اعلام کرد و معتقد بود که روزنامه نگار باید میانه رو و از علم کافی برخوردار بشه و خود روزنامه در واقع عصر جدید رو بدون وابستگی حزبی و جمعیتی اعلام میکرد. و نکته اینجا بود که متین السلطنه در روزنامه عصر جدید از بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول حمایت میکرد برخلاف نیروهای ملی که معتقد بودن ما بایستی در کنار عثمانی ها و آلمان ها با روسیه و بریتانیا مقابله و بجنگیم. و همین در واقع موضع بودش که موجب شد که عبدالحمید ثقفی هم متین السلطنه توسط کمیته مجازات به خاطر طرفداریش از متفقین، یعنی با این عنوان ترور شدش. خدمت هستم. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1351 که در گذشت حسین نواب هست. ایشون از کارکنان وزارت امور خارجه بود، در دوره دکتر محمد مصدق وزیر مختار ایران در هلند و بلژیک بود و زمانی که دکتر مصدق به لاهه رفت کاردانی او باعث شد که دکتر محمد مصدق در ترمیم کابینه او رو به وزارت امور خارجه بگماره. و بر اساس اختلافی که میان نواب و مصدق پیش اومد، حسین نواب استعفا داد و ماجرا از این قرار بود که گزارشی به محمد مصدق در مورد غلام عباس آرام که از کارکنان وزارت امور خارجه بود بله. رسیده بود و متعلق از نواب خواستش که آرام از وزارت امور خارجه اخراج بشه، اما بله. نواب گفت این گزارش مستند نیست و من به یک گزارش مستند تکیه نمی کنم و چون حاضر نشد که آرام رو اخراج بکنه خودش استعفا داد. و نکته ای که راجم در واقع حسین نواب گفتنی است بله. او در واقع فرد ادیب و نویسنده هم بود و در مجله یغما که متعلق به حیب یغمایی بود مطلب می نویسید.
خیلی متشکرم ازتون،
لطف کردید جناب مختاری اصفهانی.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خب فرصت سری داره میگذره. آقای طهماسبی بادی مازندران، آقای احمد رضوانی تهران، ناهید شیخ پور اصفهان، علی اکبر سلیمانی، صدیقه مددی، اقبالی از اردکان، علی سلحشوری ایزه، سپیده براتیش شوش، حسین علیاری زرند، افسانه نادری شهرکرد و خیلی از دوستان و عزیزان دیگر که واقعا فرصت نداریم. خیلی ممنونم، بیشتر از 240 تا پیامک بود.
بله.
آقای مومنی واقعا فرصتی نداریم. ممنون از اطلاعات خوبی که دارید هموطنان عزیزم، و همین دلیل ما به خودمون میبالیم به خاطر داشتن شنوندگان ارجمند و فرهیخته‌ای مثل
بله.
شماها. اما دوستان لطف کردن، قرعه کشی انجام شد. ابتدا عرض کنم پاسخ جناب مؤمن همون مسجد شیخ لطف
بله
الله
بله.
که گفتن، خب همه گفتن
به احترام شیخ لطف الله پدر همسر شاه عباس هم ساخته شد.
درود بر شما. و بعد از قرعه کشی برنده مشخص شد، جناب آقای یوسف رضا طهماسبی بالی از مازندران. شاد باش. همکاران با شما تماس میگیرن، نحوه پرداخت بچه نقد تماس بکنن.
بله بله،
مبارکتون باشه. جناب مؤمنی خیلی خوشحال شدم امروز در خدمت شما بودم.
منم همینطور، متشکرم از شما و خدا نگهدارتون.
درود بر شما. دوستان، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. سرحلقه عشاق به عالم احمد، یعنی هدف از خلقت آدم احمد، رخشان و فروزنده بر انگشت وجود، پیغمبر انگشتر خاتم احمد. درود بر شما و روز و روزگار بر شما خوش.
محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کشک دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومن هم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی یا یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شروعه شد 100,000,000.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500,000,000 میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102.
درود به همه شما هموطنان عزیزمون، با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه پیام محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشید.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستیم.
از غرب ها وارد میشه، ناز دیوار ها و این پیروزی جا